کمک کن. ما در بخش‌های مختلف علمی و تحقیقاتی مثل بخش هسته‌ای، بخش نانو، بخش سلول‌های بنیادی، بخش‌های گوناگونی که جزء گره‌های بزرگ علمی و تحقیقاتی در دنیا بوده، از این جوان‌ها استفاده کردیم و پیش رفتیم. پیشرفت‌های بزرگ انجام گرفته به الحمدلله. خصوصیت اینه، از این جوان‌ها استفاده کنید، گره‌های رو باز می‌کنن. و ضمناً شما وقتی که جوان‌ها رو آوردید در رده‌های گوناگون مدیریتی از پایین گذاشتید، یک نسلی از مدیران پر انگیزه برای فردا تربیت دارید میکنید. یعنی وقتی شما جوانها را آوردید تو تشکیلات خودتون، اینا تجربه پیدا میکنن، برای فردا یک نسل برجسته مدیر پر انگیزه شما تولید کردید که به نظر من این خیلی است با ارزشیست. با آقای رئیس جمهور ما صحبت میکردیم، همین موضوع مطرح شد. اگر چنانچه ایشون بتونن مثلا فرض کنید 100 تا جوان مؤمن پر انگیزه انقلابی متحد رو آماده کنن و آخر دولتشون همین 100 تا جوان تحویل کشور بدن، به نظر من کار بسیار بزرگی انجام گرفت. بنابراین این هم مسئله انتخاب. و مرحوم شهید رئیسی تو این زمینه توبیخات خوبی داشتن، انشالله که توبیخات شما چند برابر ایشون باشه. این هم نکته سوم. نکته چهارم درباره مسئله کارشناسی است. در تبلیغات آقای دکتر پزشکیان و اظهاراتی گفته شد، رجوع به کارشناس ها تکرار شده. بنده عقیده راسخ دارم به این قضیه رجوع به کارشناس. بنده معتقدم که دولت ها وقتی که کار کارشناسی میکنن، حکمرانیشون حکمرانی خردمندانه و اندیشه ورزانه خواهد بود، نه حکمرانی محفلی و رفاقتی و توصیه‌ای. این کار کارشناسی خصوصیتش اینه که گاهی شما یک کار کارشناسی رو انجام میدید برخلاف خواست چند تا رفیق و دوست و آشنا و آدم صاحب نفوذ و اینها، اونا رو ناراضی میکنید اما ملت رو راضی میکنید، کشور رو پیش میبرید. کار کارشناسی اینه. بنده تأیید میکنم، تأکید میکنم بر کارشناسی. منتها یه نکته اینجا وجود داره در انتخاب کارشناس. گاهی اوقات در مواردی تهنشین‌های ذهنی غلط یک کارشناس با ادبیات کارشناسی میاد تو میدان، با لباس کارشناسی میاد تو میدان، وقت مشکل درست میکنه، تحمیل میکنه اون نظرات غلط حاکم بر ذهن اون کارشناس رو یا خصوصیات اخلاقی او رو تحمیل میکنه به شما. امیرالمومنین علیه السلام تو این زمینه هم توصیه دارن، لا تدخلن فی مشورتی که بخیلن ولا جبانن. بخیل با بخیل مشورت نکن. یعنی چه؟ یعنی کارشناست بخیل نباشه. چرا؟ برای خاطری که اگر خواستی کمکی به کسی بکنی، این بخیل جلو تو میگیره، میگه که جیبت خالی میشه. با آدم ترسو مشورت نکن، نظر کارشناسی نگیر، آدم بزدل. برای خاطری که هر کار بزرگی بخوای انجام میدی، هر اقدام خوبی، قدم بلندی بخوای برداری، تو رو میترسونه. اگر این کار بکنی چنین میشه چرا؟ با آدم حریص ولا حریصن، با آدم حریص مشورت نکن، یعنی از او کارشناسی نخوا، چون آدم حریص اون حرص خودشو به تو منتقل میکنه. یعنی ببینید این خلقیات، حالا اینا نمونه است، خلقیات یک کسی که طرف مشورت ماست میتوانه در مشورت او، در رأی مشورتی او اثر بگذاره و کار دست ما بده. بنابراین مواظب باشیم از کارشناسی استفاده کنیم که مؤمن باشه، صادق باشه، به توانمندی داخلی و ملی کشور معتقد باشه، سرمایه های ملی رو بشناسه. این از کارشناسای استفاده نکنیم که دنبال نسخه های نسخ شده خارجی هن. بعضی اوقات یک نسخه اقتصادی یا اجتماعی یا پرسونید که سیاسی در خارج 50 سال پیش 70 سال پیش مطرح شده، بعدم نسخ شده، ما حالا اون رو بیاریم اون نسخه رو اینجا مطرح کنیم؟ مراقب باشید کارشناس به این شکل نباشه، ولی کارشناسی، اصل کارشناسی بسیار لازم. نکته بعدی، خسته که نشدید انشالله، درباره حضور در بین مردمه. اینی که اگر سفر استانی کردید بگن این پوپولیست به نمیدونم بلان عوامگرایه، این حرفا رو اعتنا نکن. اطلاع از متن اون چی که در زندگی مردم میگذره با کارتابل و گزارش کتبی امکان پذیر نیست. باید برید ببینید، بشنوید، از خود مردم بشنوید. وقتی انسان میره میشنوه، میبینه با اون چی که ما در گزارش به ما رسیده تفاوتهای زیادی وجود داره. نمیخوام بگم گزارش ها همش خلاف غلطه، نه، گزارش های خوب هم داریم، متأ گزارش نشون نمیده واقعیت رو. یه نفری الان که میخواستیم بیاییم اینجا به من راجع به کربلا روین راهپیمایی 40 از راهپیمایی برگشته بود، گفتم چطور بود، خوب بود؟ گفت اگر همه علما، همه شعرا، همه دانشمندا جمع بشن نمیتوانن 1000 اون چیزی که در اتفاق میفته رو توصیف کنن. این یه نفری همین یه ساعتی پیش به من گفت. یعنی دیدن یه چیز دیگه است، انسان از نزدیک ببینه. برید تو مردم، برید با مردم گرم بگیرید، صحبت کنید. یه جاهایی مختصی است، توی شهرستانی، توی روستایی، برید خونه مردم، تو منطقه زلزله زده، سیل زده، برید تو چادر مردم، برید ببینید، بشنوید از اونها، بر اساس اینها اون وقت دست میگیره. بنابراین حضور در مردم خیلی خوبه، سفرهای استانی خیلی خوبه و انشاءالله توفیقاتی داشته باشید. نکته بعدی در باب عدالت. خب عدالت در کلمات همه ما ها تکرار میشه. آقای دکتر پزشکیان هم چه در انتخابات، تبلیغات انتخاباتی، چه بعد از اون، چه تو همین جلسه امروز ما راجع به عدالت و اهمیت عدالت صحبت کردن. همین هم هست. یعنی بنده نمیخوام راجع به لزوم عدالت بحث کنم، این جزء بیانات نظام و بیانات نظام اسلامی و بیانات انقلاب، بس سر این نیست. بس سر این است که عدالت رو چجوری تأمین کنیم، راه کار چیه. خب همون میخواییم عدالت انجام بگیر، مرتب هم داره قانون و قاعده و مقررات و برنامه و امثال اینها تصویب میشه، گفته میشه، اجرا میشه. اینا با عدالت چه نسبتی دارن؟ چقدر میتوانن عدالتی را که ما دوست میداریم و هی تکرار میکنیم میتونن تأمین کنن؟ من چند سال قبل از این پیوست عدالت رو مطرح کردم، گفتم شما هر قانونی، هر تصمیمی میخواهید بگیرید، تصمیم مهم، قانون مهم، یک پیوست عدالت براش تهیه کنید. مرحوم آقای رئیسی یه مقداری هم توی این قضیه پیش رفت، ایشون کارایی هم کردن، نیمه کاره موند. ما هم این توصیه رو به شما بکنم، پیوست عدالت لازم داره. پیوست عدالت یک ترتیب اداری، یک فرم تشریفاتی نیست، یه امر واقعی است. یعنی مراکزی مثلا سازمان برنامه از باب مثال که برنامه رو تنظیم میکنن، تصمیمها رو میسازند، تصمیم سازی میکنن، قانونها رو آماده میکنن، لوایح قانونی دولت رو اونا مینویسن، اونا تنظیم میکنن، اینا بایستی یک مراقبتی حالا یا از سوی خود اونا یا کسانی رو آقای رئیس جمهور معین کنن، نگاه کنن ببینن تأثیر این قانون، تأثیر این برنامه در شکاف اجتماعی چقدر، کم میکنه، زیاد میکنه، تأثیر میگذاره، نمیگذاره، فاصله طبقاتی رو کم میکنه، زیاد میکنه. اینو مراقبت کنن و اگر دیدن این برنامه موجب میشه که فاصله طبقاتی زیاد بشه، برنامه رو حذف کنن، اون قسمت از برنامه رو حذف کنن. این پیوسته عدالت یعنی این، نه اینکه یک کاغذی پیوست کنیم ما به قانونمون که یک شرایطی بگذاریم، نه، تو خود قانون یه کار سختیست، این کار آسونی نیست، کار مشکلیه. بنده البته اطلاع پیدا کردم یه تعدادی جوان دانشگاهی فاضل مطلع یه نرم افزاری برای این کار تهیه کردن که حالا اگه خواستید مراجعه میکنید و میخوایدشون مورد استفادهتون قرار گرفت، مورد استفاده قرار میدید. به هر حال مسئله عدالت مسئله ایست که با زبان و با خواهش و با درخواست و با تکرار و با تهدید و اینا عملی نمیشه. عدالت اجرا میخواد، انگیزه میخواد، ورود در میدان میخواد. خوشبختانه انگیزش وجود داره، من میبینم ایشون انگیزه این کار رو دارن. خیلی خوب، راهش رو پیدا کنید، دنبال این برید که چجوری میتونید عدالت رو اجرا کنید، جوری عمل بشه که هیچ مدیری، هیچ مسئولی نتوانه تخلف کنه از اون راهی که به عدالت مندهی میشه. این هم یه نکته. نکته بعدی، رعایت اولویت ها. ما وقت کمی داریم، پول کمی هم داریم، کار زیادی هم داریم. ببینیم اولویت ها چیه، چه اولویت های کارهای زیرساختی و اساسی، چه اولویت های کارهای فوری. دو جور اولویت داریم. بعضی از اولویت ها مربوط مسائل فوریه، باید اینا رو تو جامعه به یه شکلی به صورت مناسبی اینا رو باید حل کرد. مسئله گرانی، تورم، امثال اینها. بعضی از مسائل مسائل زیرساختی است، اگر چنانچه امروز نکردیم 10 سال دیگه باید شروع کنیم. اینی که درباره انرژی هسته‌ای بعضی تردید میکنن که آقا چه فایده داره، چه، این بر اثر غفلت از این قضیه است. بالاخره این کشور نمیتونه خودش رو از این امکان علمی فنی پیشرفته دنیا محروم کنه. امروز اگر شروع نکردید 10 سال دیگه باید شروع کنید، 10 سال عقبید. بنابراین از این قبیل فرض کنید، حالا مثلا ما اشاره کردم من به موقعیت جغرافیایی، ما الان طرحی داریم، یعنی دولت طرحی داره در زمینه مسیر شمال جنوب و شرق و غرب، که البته شمال جنوبش مهمتره. این خیلی مهمه. ما شمالمون به مجموعی از کشورها وصله که به اروپا و به جاهای دیگه منتهی میشه، جنوبمون هم دریاست و اقیانوس هند و مجموعه آسیای با اون عظمت. ما این وسط قرار داریم. این یه اولویته، یه اولویت زیرساختیه، نمیشه از این صرف نظر کرد، باید دنبال کرد این رو. از این قبیل اولویت ها ما اولویت های زیرساختی داریم. مسئله امنیت غذایی جز اولویت های مهمه. مسئله به مناسبت امنیت غذایی مسئله گندم خیلی مهمه. خودکفایی در گندم. مسئله استفاده از آب، نوع استفاده از آب در کشاورزی خیلی مهمه. شیوه های نوی رو دارن بعضی ها، شنیدم بعضی هم رفتن با آقای دکتر پزشکیان مطرح کردن. یه مقداری ممکنه اول کار مشکلاتی داشته باشه، گران تمام بشه، لیکن یقینا آینده داره. اینا رو باید ما دنبال کنیم، اینا کارهای زیرساختی است، اینا اولویت های ما ایناست. از این قبیل مسائل توسعه مسئله نفت، هم در بخشای بالادستی نفت مثل این شاهای شیوه های جدیدی که برای استخراج نفت در دنیا امروز مطرحه، ما تو این زمین ها عقبیم، باید هرچی ممکنه استفاده کنیم از امکاناتمون این شیوه ها رو فراهم بکنیم، هم در زمین های پایین دستی مثل پالایشگاه، مثل رسیدن به محصول نهایی. ما امروز محصول نهاییمون در نفت بنزینه مثلا یا گازوئیل، در حالی که محصول نهایی اینها نیست، چیزهای دیگری هم اونطور که گفته میشه وجود داره که میتوانیم به اونا برسیم. اینا اولویت هاست که بایستی انشالله به اینها توجه بشه. نکته بعدی که اینجا من یاد داشت کردم، نکته هشتم میشه، یه قدی هم داره زیاد میشه، درباره فضای مجازی است. فضای مجازی یک دنیای جدیدی است دیگه، شما بیشتر از بنده هم حتما مطلعید. یعنی فضای مجازی دیگه امروز مجازی نیست، امروز یه واقعیتی است توی زندگی مردم. روز به روزم داره پیش میره. اون چی که مهمه این است که در فضای مجازی حکمرانی قانونمند وجود داشته باشه. اینی که بنده گاهی گفتم فضای مجازی رهاست وله، این به خاطر اینه، حکمرانی بر اساس قانون. یه قانونی اگر ندارید قانون رو به وجود بیارید، بر اساس اون قانون زمام کار رو به دست بگیرید. همه دنیا این کار رو میکنن، میبینید دیگه این جوون بیچاره رو فرانسوی ها، یعنی اینقدر تا این حد سختگیری انجام میگیره، طرف رو میگیرن زندان میکنن، تهدید میکنن که 20 سال محکومیت به تو خواهیم داد. این برخواد این است که حکمرانی اونا رو نقض کرده. نقض حکمرانی قابل قبول نیست. شما یک کشور در اختیار شماست که وظیفه در قبالش دارید، مأموریت در قبالش دارید، نمیشه حکمرانی شما رو نقض کرد، نباید نقض کنن. این مسئله اینه. من به این مناسبت فضای مجازی که من حرف خودم رو، اون مبنای خودم رو گفتم، قبلا هم گفتم، جور دیگه بعضیا تبیین میکنن یا میفهمن یا نمیخوان بفهمن، اما حرف من اینه، باید قانونمند بشه فضای مجازی در کشور، اون وقت قاعد شد یه فرصت. اگر ما توانستیم حکمرانی قانونمند در فضای مجازی داشته باشیم، فضای مجازی برای کشور میشه یه فرصت، به الا ممکنه تهدید بشه. به این مناسبت من مسئله هوش مصنوعی رو مطرح کنم که یه بار دیگه هم تو اون جلسه نمیدونم کی بود، تنفیز بود یا چه بود، اشاره کردم من. ببینید امروز هوش مصنوعی با یک شتاب حیرت دهندهی، یعنی مثلا متحیر میشه از شتابی که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده و داره پیش میره. خب دستگاه‌های ما الان، دستگاه‌های مختلف ما نظامی و غیر نظامی، از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن، برابرداری میکنن، اما این ما رو فریب نده. در مسئله هوش مصنوعی بهره بردار بودن امتیاز نیست. لایه‌های عمیقی داره این فناوری، باید بر اون لایه‌ها مسلط شد. اون لایه‌ها دست دیگرانه. اگر شما نتوانید لایه‌های عمیق و متنوع هوش مصنوعی رو، این فناوری رو تأمین کنید، فردا اینا یک ایستگاهی مثل ایستگاه اتمی، آژانس اتمی درست میکنن برای هوش مصنوعی که الان دارن مقدماتش دارن فراهم میکنن، که اگر چنانچه به اون ایستگاه رسیدید باید اجازه بگیرید تو فلان بخش از هوش مصنوعی استفاده کنید، در فلان بخش دیگه حق ندارید استفاده کنید. اینجوری زرنگای دنیا دنبال این چیزا هستن، فرصت طلبا و قدرت طلبای دنیا. یه آژانس هوش مصنوعی هم وجود میاد، اون وقت اجازه نمیدن که شما از این منطقه عبور کنید، خودتون باید برسید به فناوری‌های عمیق و ژرف این مسئله، لایه‌های زیرساختی، لایه‌های زیرساختی هوش مصنوعی رو باید در کشور دنبال کنید. اون کسانی که مسئول این مسائل هستن انشاءالله اینا رو دنبال کنن. البته زمان دولتی 13 یه سازمانی تشکیل شد به نام سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس جمهور، این کار خوبی بود. خب نصف کاره مونده دیگه. حالا اگر چنانچه همون سازمان زیر نظر خود آقای رئیس جمهور ادامه کار بده، امید فراوانی وجود داره که انشالله این کار به همین شکلی که هست شد پیش بره. این هم این مسئله. نکته بعدی در باب اقتصاده که خب حالا دیگه من توی این زمینه حرف زیادی ندارم. اونی که کارشناس‌های متعدد و مورد اعتمادی به ما میگن در باب مسئله اقتصاد اینه که کلید مشکلات اقتصادی کشور در تولید طرف عرضه. اگه ما بتوانیم تولید رو پیش ببریم، مسئله تورم حل میشه، مسئله اشتغال حل میشه، مسئله ارزش پول ملی حل میشه، مسئله تولید رو باید جدی گرفت. تولید هم اگر چنانچه بخواهیم کشور در تولید ملی پیشرفت بکنه، کمک دولت رو لازم داره. بدون کمک دولت نمیشه. همین بهبود فضای کسب و کار و این حرفایی که همیشه زده میشه، اینا باید عملیاتی بشه. چند ماه قبل بود، یادم نیست کی بود، که یه گروه از همین کارآفرینان اقتصادی اومدن با ما ملاقات کردن، به نظرم 7-8 ماه پیش بود، صحبتایی کردن. انسان گوش وقتی میکنه به حرفای اینا واقعا شگفت‌آور توانایی هایی که در اختیار این کارآفرینان ما هست، میتونن کارهای خوبی انجام بدن. گاهی کارهای به ظاهر نشدنی رو اینا انجام دادن، سودم بردن، استفاده هم کردن، به کشورم سود رسوندن. این همشون هم تکرار میکنن که احتیاج دارن به کمک دولت، دولت باید کمک کنه به اینا. این هم نکته بعدی. یکی مسئله مهم جمعیت و مسئله پیری کشور، پیری زود هنگام کشوره، که خیلی ما 40 قبل نرخ رشد جمعیتمون 3.5% بوده که از نرخ‌های خیلی بالاست. خب یه عده‌ای دستپاچه شدند و یه مقررات رو گذاشتن و یه محدودیت هایی رو ایجاد کردن. حالا ما اون نرخ 3.5 که هیچ، حالا دقیق من نمیدونم، حالا چیز جدیدی ندارم، مثلا 0.5% یا حد اکثر مثلا یه چیزی اینجوری، ما باز همون مقررات رو میخواییم اعمال کنیم. این نمیشه که. مقررات باید منعطف باشه. یه روز جمعیت بی ضابطه داره اضافه میشه، جلوش رو بگیرید، خوبه. یه روز هم جمعیت متوقف میشه یا داره به طرف عقب میره، کشور به سمت پیری میره، اینجا باید بلافاصله مقررات رو طبق نیاز کشور تغییر بدید. شبکه بهداشت، من از آقای دکتر زبرقندی جدا میخوام روی این مسئله ایشون شخصا تکیه کنن، دنبال کنن این موضوع رو. یعنی واقعا برید دنبال این قضیه، نگذارید این موانع تولید مصر و ولادت رو که زیاد هم هست متاسفانه، اینا رو کاملا تسلط پیدا کنید و نگذارید این کار ادامه پیدا کنه. شما ها خیلیاتون در دوران جوانی کارایی کردید که ممکنه امروز نتونید بکنید اون کارهای پیش رونده و اینها رو. خب ما احتیاج به جوان داریم تو کشور ماشاءالله. اگر خدای نکرده کشور دوچار این عاقبت تلخ و سخت یعنی پیری جمعیت شد، دیگه هیچ علاجی وجود نداره که امروز خیلی از کشورها مبتلا هستن. این مسئله جمعیت یه مسئله نهراسیدن از مانع. من این رو خواستم به آقایون و خانوم ها عرض بکنم، هیچ کار بی‌مانعی وجود نداره، هیچ برنامه‌ای که مانعی در راهش قرار نگیره شما پیدا نمی‌کنی. همیشه یه موانعی وجود داره. بعضیا اولین گزینه‌شون وقتی به مانع برخورد می‌کنن عقب نشینیه. این خطاست. سعی کنید از مانع عبور کنید، سعی کنید مانع رو دور بزنید. بعد از اینکه همه ای کارا رو کردید یه وقت هم انسان عقب نشینی تاکتیکی میکنه، حرفی نیست. لکن اینجور نباشه که ما تای مانعی برخورد کردیم فوراً از حرفمون، از رأیمون، از برنامه‌مون برگردیم. از مانع نهراسید. این هم توصیه بعدی ماست. به دشمن هم امید نبندید. حالا اشاره کردن، ایشون هم اشاره کردن، دیروز پریروز هم ظاهرن وزیر خارجه محترم یه اشاره‌ای کرده بودن، ما به دشمن امید نبندیم. برای برنامه هامون منتظر موافقت دشمنان کسانی که با ما دو. این منافات نداره با اینکه با همون دشمن آدم در یه جایی تعامل هم بکنه، مانعی نداره، اما امید به اون نبندید، اعتماد به دشمن نداشته باشید. این هم یه نکته. آخرین نکته‌ای که عرض میکنم این است که در دوران این مسئولیت هر چی میتوانید به معنویات خودتون بیشتر توجه کنید. احتیاج داریم هممون، عزیزان من احتیاج داریم به دل پر ایمان، به عمل عبادی، به انس بیشتر با قرآن و تضرع بیشتر پیش خدا، به همه اینا واقعا احتیاج داریم. اونی که من به طور خاص سفارش میکنم نماز با خشوع، نماز اول وقت، حتی المقدور نماز با جماعت، و اگر بتونید در محیط کارتون نماز بخونید، با کارکنانتون نماز بخونید، خیلی بهتر. شما الگو هستین برای جمعی، اولا برای کارکنان خودتون، ثانیا مردم نگاه میکنن به شما، نگاه میکنن رفتار شما، پوشش شما، چهره شما برای خیلی از مردم الگوست. اینو بهش توجه داشته باشید. یک کاری رو شما باید انجام بدید، مقید باشید، که شاید یه آدم معمولی لزوم نداره مقید باشه. من این توصیه رو به آحاد مردم نمی کنم، اما به شما چرا؟ اینا شما چون الگو هستید، چون به شما نگاه میکنن، از شما یاد میگیرن، رفتار شما یک مجموعی از رفتارها رو در کشور شکل میده. و از خدای متعال بخواهید بهتون کمک کنه، تضرع کنید. اگر بتونید توفیق پیدا کنید نوافل بخونید، نافله شب رو بخصوص بتونید سحرخیزی داشته باشید، این خیلی بهتره. خیلی سحر وقت خوبیست برای خلوت کردن با خدای متعال و حرف زدن با خدای متعال و خواستن از خدای متعال. شما هم وادی خدمت پا گذاشتید که هم وارد میدان خدمت شدید، قصد قربت کنید، نیت کنید برای خدا. اینی هم که حالا ممکنه بگن آقا فلانی تظاهر میکنه، اینم وسوسه شیطانه. این بعض